سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای مهمی افغانستان، منطقه و جهان. سفارت افغانستان در اسلام آباد در کنترل حکومت طالبان میگوید بسته ماندن راه تورخم و پشاور برای موترهای لاری میلیون ها افغانی به تاجران افغان زیان وارد کرده است. این سفارت ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته که حدود یک هفته است این راه از سوی برخی افراد در منطقه بیگاری دره خیبر بروی موترهای لاری بسته شده است. مقام های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد گفتند نزدیک به 2000 لاری در این راه متوقف ماندند و بیشتر تاجران افغان که موترهایشان حامل میوه ها و سبزیجات تازه است زیان دیدند. به گفته یانان این موضوع با مقام های پاکستانی در میان گذاشته شده است، اما تا هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. راه‌های ترانزیت میان افغانستان و پاکستان هر از گاهی به بهانه‌های مختلف بسته می‌شود که در نتیجه زیان‌های زیادی به تاجران هر دو کشور به ویژه تاجران افغان وارد می‌شود. بخش‌هایی از افغانستان از جمله بدخشان حدود نیم ساعت پیش گواهی زلزله بود. اداره زمین شناسی آمریکا مرکز این زلزله را اشکاشمی بدخشان و قدرت آن را 5.4 ریشتر اعلام کرده است. بر اساس اطلاعات این اداره این زمین لرزه ساعت 2:26 دقیقه پیش از چاشت در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داده است. تا به حال درباره تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه اطلاعات منتشر نشده است. استرا محکمه حکومت طالبان از اجرای مجازات تعزیری بر سه متهم در ولایت غزنی خبر داده است. استرا محکمه طالبان دیروز در یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که بر اساس یک حکم محکمه پیدایشان در ولسوالی دیک ولایت غزنی مجازات تعزیری بر دو نفری که به دزدی متهم بودند دیروز چهارشنبه در ملای عام عملی شد. بر اساس حکم محکمه طالبان یک تن علاوه بر 2 سال حبس تنفیزی به 39 دره و متهم دیگر در کنار 3 سال حبس تنفیزی به 35 دره محکوم شده که حکم دره زدن بر آنها در محضر عام عملی شده است. طالبان روز سه‌شنبه نیز در ولایت هلمند مجازات تعزیری را بر 3 تن و پیش از آن در ولایت زابل هم بر 4 تن دیگر مجازات تعزیری را در محضر آن تطبیق کردند. ملل متحد و سازمان های حقوق بشری پیش از این اجرای مجازات تعزیری در محضر آن توسط طالبان را مغایر قوانین حقوق بشری خوانده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان مدعی هستند که با اجرای این مجازات شریعت اسلامی را تطبیق میکنند. ابراهیم دانشی تکواندوکاری افغان امروز پنجشنبه در بازی‌های پارالمپیک پاریس در برابر حریف خود به میدان می‌رود. دانشی 58 ساله با رقیب تایوانی خود روبرو می‌شود. اگر دانشی در این بازی پیروز شود، به دوره هشتم بازی‌های پارالمپیک تکواندوی پاریس راه پیدا می‌کند. دانشی که تجربه مسابقه در بازی‌های آسیا را دارد، تنها تکواندوکاری افغانستان است که در مسابقات پارالمپیک پاریس اشتراک می‌کند. در دور جدید حملات روز گذشته روسیه بر دو منطقه اوکراین دست کم 9 نفر کشته شدند. بیشترین افراد در منطقه دونتسک در شرق اوکراین کشته شدند، جایی که از چندین ماه به این سو گواهی درگیری‌ها هست و نیروهای روسی تلاش میکنند تا عملیات خود را در این ساحه به سوی پوکروفسک گسترش دهند. در حملات روسیه همچنان 16 خانه و 2 بلند منزل مسکونی تخریب شده است. از سوی دیگر هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به 3 منطقه در روسیه حمله کردند که در نتیجه این حملات یک ذخیره‌گاه نفت در منطقه روستوف این کشور دچار آتش‌سوزی شده است. جنگ روسیه و اوکراین در حال شدت گرفته که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین طرحی را به منظور پایان دادن به این جنگ تهیه کرده و آن را هفته آینده برای رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن خواهد سپرد. و فرانسه روز گذشته چهارشنبه پاول دروف، مؤسس و مدیر شبکه تلگرام را متهم به برخی تخلفات در این شبکه پیام رسان کرد. فرانسه بر دروف که 1 میلیاردر هم است ممنوعیت خروج از این کشور را صادر کرده، اما او را که برای 4 روز در پاریس در بازداشت به سر می برد آزاد کرده است. دروف 39 ساله متهم است که جلو نشر محتوای افراطی و غیر قانونی را در شبکه تلگرام نگرفته است. او با گذاشتن 5 میلیون یورو ضمانت از بازداشت رهایی یافته، اما باید دو بار در هفته به پلیس گزارش دهد و در فرانسه باقی بماند. دروغ که شهروندی روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی را دارد در جریان سفر تفریحیش در پاریس بازداشت شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00427258473 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساپ استودیو ما چنین است: 00427238311. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00427238311 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا رسولین جراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی جراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکه‌شون، که اصلا در ولسوالی جراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب 2 بجه شب یا 3 بجه شب باید دانلود کنی. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما را میشنوید، امیر در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه MTN برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه MTN استفاده میکنه، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میته، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقتی تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم، مشکلات مردم را به می شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانی، تا ای که حکومت هم از مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه MTN هم با خبر شو که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالباسط قیمی از ولایت قندوز. قانون امر با معروف فرمانکر نفذاش مدیدتی ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردید، روبرو ساخته و هر روز شاهد دیگر کنید در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت دربدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شنید، تا صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم، عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما تر نمودین. ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما تر نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. موفق باشید.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام. در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نماید که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشد. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مثلا امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که یک فکت است در نظام اسلامی. مثلا امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ است. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همو جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در او باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون را مخواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصر داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لاتوکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا بر او مشکل خلق بکنند.
تشکر آقای عزیزی. یک مهمان دیگر ما هم بگیریم، اونم خانم مدینه قاطع مصدق. خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما و مهمان عزیزتان.
بفرمایید شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا که امروز ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد ازی است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان، فامیلشان باشد، بجز از اونا به دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا به غیر از فامیلایش دیگه کس نشست و برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه، به ایژوکیشن یا هلت است که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خیونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که یک زن هستم دیگه؟ ما چشمای من پت از روی من پت از دستکش هم پوشیدیم، با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک به یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم، ما منطقم کار نمیکنم. با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو میرو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگهش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خود که مشت میکنن باید از زیر مشت از او، اما هر کس از خودش از زیر مشت از او یک ذره موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن، یار در سرکار را تکوب کردن. اوج خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کت خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست، او چطور ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کت خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کت خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه، بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خوانده نمیتونه، معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن، چطور بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او، مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش سیم است. یک موضوع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش خوبه. هر صورت گفته اگر کسی را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ با 3 روز حبس میکنیم. اگر با 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بک‌گراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که موی تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، این چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خیلی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما ورچک میزنه ما را مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار را یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گفت میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارد دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگرها محرم نیست. زنا کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش رو بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا تا سخنگوی اتلیم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخوانه، در جماعت اشتراک نکنه و سر کارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لتکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آذان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خب اینال یک قانونم باید خواست طرف خود از اینا میگن تا فضیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنا کار نکنه، اگر زنا بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دل زمین زن در مجاش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده، یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفتم ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه میرقم. سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن. چرا که ما بدیل یک زن مسلکی، یک مرد را نداریم امینجا. ما از کجا پیدا کنیم؟ در اون زمان که جمهوریت بود، در اون زمان میگفت که تمام رشته ها بخاطر این قوانین سنتی افغانستان کلگی قابله ها باید یک زن باشه. خب اینا کل قابله زن شد. اینان اینه میزن نمیتونه که بره در یک اتاق در یک جای نظر به قوانین از اینا. مثلا ما میخوایم تطبیق کنم، ما دیگه نباید از سر وظیفه برم به خاطر از یک آنن که من قدم برم در بیرون من مرد را میبینم. خب من مرد وقتی که میبینم تاکسیوان اگر صدا بزنم بگویم که کاکا تاکسی رو استاد کنه، یعنی که ما کدش گپ زدیم. اگر من یک بوتل آب نیاز دارم، اگر مثلا من پول نیاز دارم، اگر من خیلی چطور بکنیم؟ یعنی این یک وقت که با یک طفل بگوین، با یک طفل با این گپ خنده میکنه، من منطقم کار نمیتک.
یک لحظه که میمانه دیگرم میخواین گپ بزنین، خانم موسکا قدیری بخیلم، شما میخواین گپ بزنین؟
بله آقای نظر، با مزد چقدر آدم متاثر میشه وقتی که میبینی که در رأس نهادهای قانونگذار یک کشور که دو تقریبا 37 در حدود 37-38 میلیون نفر زندگی میکنن، 4 نفر میایه که ظاهرا مدرسه خواندن، که مدرسه را هم درست نخواندن، متاسفانه قانون گذاری میکنن. بعد یک قانون تصویب میکنن که با هیچ منطقه محاسبه نمیشه.
خب آقای عزیزی بفرمایید، بالاخره به شما محکم نوبت بتیم. شنیدین کل مهمانای دیگر ما را در مورد از این موضوع؟
تشکر میکنم. ما از خوارای دردمند و آسیب دیده و شوکی از همیشون تشکر میکنم و شکایتشون و دردشون کاملا درد میکنم. من درد بزرگ من به عنوان یک نفر که دایی اسلام و دعوت اسلامی رو به عهده داریم ایست که در عملکرد طالبا متاسفانه به خصوص در قسمت مسئله توشیح قانوننامه امر به معروف و نهی از منکر، فقط چیزی که برای تبعات بدیر که داره ایست که مردم از دین، از اسلام، از حکومت اسلامی، از نظام اسلامی بیشتر متنفر میشن. اسلام دعوتش هیچ وقت با زور، با خشونت، با شمشیر، با تهدید، با ارعاب، با ارهاب نبوده. اسلام دعوتش به موعظه حسن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت در راه اسلام همه وقت با موعظه حسنه است و برخورد نیکو است و با حکمت است.
خانم مصدق جنبندی کنین سخنانتانه.
میخوایم بگویم که با مردم که دانش هستن، با مردم که هر کدامشان فراتر از تمام حکومت از اینا میفهمن، مثل از این که مثلا ما یک جمع بسیار کوچک را در امی تماس داریم، با خود امی برنامه داریم، هر کدامشان قانون را میفهمه، قانون اسلام میفهمه، قانون بشر میفهمه، قانون جهان میفهمه. خیانال اینا باید یک راهکار را بگیرن که به صورت مسالمت‌آمیز کنار بیاین با این مردم. در غیر صورت کس آدم آگاه را هیچگاه کس بازی دادن نمیتونه. ما یک اصطلاح داریم، امروز زیاد استفاده کردم، میگه که آدمی که آدمی که خوابیده باشه او را ما زود بیدار کرده میتونیم، آدمی که خود در خواب زده باشه او را ما نمیتونیم. اینا چطور ما میخوایم این رب بتم ای که مردم ما خوابیده نیست که ما او را بگویم که بیاین اینا در حکومت فعلی چشمتان را بیدار کنین یا حکومتی ها بگویه که ما شما را بیدار میکنیم. نه، ما بیدار هستیم، ما میفهمیم، ما قانون میخوندیم، ما علم داریم، ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم.
یعنی خود در خود در حوزه دین بستلا
ما فکر میکنم همتر مردم هستیم، ما همتر کار کردیم. جمله آخر ما ای است که اینا میگن بهترین حکومت را در امو قانونشان هم گفته که بهترین حکومت را ملا صاحبا داره، بهترین حکومت در طول قرن است. من میگم که شرم است که امی حکومت را ما بهترین حکومت بگویم و حق هم دارن، چرا که اونا هیچ کتاب را نخواندن، هیچ قلم را نمیشناسن.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان متاسفانه خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این مردم این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها مشاهده آن هستیم که گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنند. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند. متاسفانه تعداد زیادی از مردم آگاهی کامل نه که آگاهی خیلی کمی هم از تغییر اقلیم و تاثیرات منفی آن بالای زندگیشان ندارند که به نظر ما و به گمان اغلب یکی از عوارض طاقت فرسا برای مردم همی است که مردم معلومات کافی نداره و نداشتن معلومات کافی عامل برای این میشه که مردم آمادگی برای مبارزه بگم با حالت تعریف شده را نداشته باشند.
ما بسیار امید داشتیم به هایندی خود ما، هایندی اولادهای ما که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. فیس اولادای ما تحویل کردن نمیتانم، بیترین مکتب وقت درس میخواندن. چون میتانستم وقت ما چیز چهار ما کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از دست داد، دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، اینا میال دیگه بیکار است.
در جستجوی گمشدگان
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 دهی شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76-25-24 در این شما را تماس بگیرید. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که با این نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقل نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون. نظرت
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داوودخان بود و زمان باز امتحان کنکور میگرفتن، باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک میگفته که تخنیک اما تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون صاحی عربی پوانتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکن، 6 در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد نشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت استرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب ما در سر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شدم به یک قماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شد بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافق بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت ثور را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت یک از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود. ما یک چند سکه را که میخواست شارد کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، بعد آیا شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آوردیم. بله جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خود زمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمونجا کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات.
بله،
شما
بله، زمان داود خان ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسا آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی ما را دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که یعنی جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش بود که چی نوشته کرده، یه جنرال امنیتی است لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن و باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوی این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده، چه شده یه چیزار؟ من گفتم نه، این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین، این استعفای من از این کاری کردم دفاع میکنم. بعد استعفاره که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصت و زمانی که سانکزهی بود ما تقاعد نکردیم، بودیم وقتی که جای سراج آمد مایس رئیس امنیت ملی افغانستان بودونا و تقاعد ما رسو کردن. در او زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن، ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول نیوز و یک گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زباری پایه های اساسی حکومت پاورجا شوه و تحکیم پیدا بکنه، بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه، افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، باز ما اعتراضی یک مجلس اعتراضی را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جایی نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم، سه موضوع را، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قومندان کلوردوی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر و بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر و بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه، بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار را اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوری دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها پیام سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم. نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه و به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم هم اونجا نشسته بودند. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها. باز دست مرا گرفت و پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. ما گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده. دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یا بگذر میگفت چی میگه سعادت؟ بگفت همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن را ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین؟ یعنی یا بی‌طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی را نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنفی بسیار خورده بود. صنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لواء افضلدار قندهار بودیم منشی سازمانی اولیه لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت. ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیداً منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک مواجه چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. تیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه؟ یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیتگاپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرکبر خیبر بود و این اطلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو امی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن، یعنی چرا اتری یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ یعنی از سبب اصلی این گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم، سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوتان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاش شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم عظم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا در مسلح را ما داشتیم، بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینا ساخت میکنن؟ چرا اینا دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه را آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن، از چرا جمهوریت اینا دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم هم هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است، حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم، شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نبسر یک دورانی بسیار خاموش بود،
چهال وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مباده اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمن که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانه نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتر همین جنرال صاحب ها که فعلا نسل نویسنده استن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده. این میده اگر بتانن اعتراف بکنن، یه هر کس میخواد شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور همی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شوه؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرا گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه.
Just to a yard, it's a big one.